میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه.
همه‌شو قسطی گرفت.
بود دمتون گرم. مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک دارین؟
معلومه که نه. دانشجو سال اولی چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم. پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه حتی تو گل و ماسه.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
ممنونم از همراهیتون با رادیو اقتصاد. در ادامه برنامه‌های امروز در این ساعت شما رو دعوت می‌کنم به شنیدن برنامه روی خط اقتصاد.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد.
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد.
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر. روی خط
اقتصاد.
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا، سلام و روز شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم ها آقایان، امیدوارم که هر جای ایران که هستید در این یک شنبه 26 مرداد ماه 1404 سلامت و تندرست و انشاءالله که سعادتمند باشید. از محل فکر و تدبیر و مهربانی و گشایشگری در هر جایی که مسئولیتی به عهده‌تون هست. برنامه امروز رو با عناوین منتخبی از موضوعات اقتصادی مختلف آغاز خواهیم کرد. پیرامون هر یک شرح و بست بیشتری رو طی هر مصاحبه ای خواهید شنید و از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3637 هم قادر به اظهار نظر خواهید بود. به این برنامه زنده و رادیویی از رادیو اقتصاد خوش آمدید. امروز از جزئیات اقدام سازمان بورس برای پیگیری مشکلات ناشران بازار سرمایه خواهیم گفت. به سراغ استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی برای تولید خواهیم رفت و از نسخه‌های تقلبی یک رژیم ورشکسته بررسی ادعای نتانیاهو در مورد آب در ایران خواهیم گفت و به سراغ اجرای الگوی کشت تثبیتی در باغ‌ها با وقوع تغییرات اقلیمی خواهیم رفت. همچنین در این برنامه از تغییر سبد سوخت کشور با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که حالا امکانات حضور اونها فراهم میشه صحبت خواهیم کرد بیشتر و بیشتر. خب وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم آقایان، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار که البته همینکم با ما همراه هستن، آقای جعفری به صورت زنده و مستقیم گفتن مدیریت نظارت بر ناشران به دو طریق مسائل مشکلات اونها را از مبادی قانونی پیگیری میکنه. روش نخست برگزاری جلسه میز صنعت هست و تا به حال هم بیش از 30 میز صنعت برگزار شده. مسائل صنایع مختلف، پالایشگاهی، پتروشیمی، شوینده، تایر، سیمان، نیروگاهی، مسئولات دارویی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف دنبال شده. و روش دوم هم مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس که برای انعکاس مشکلات صنعت ارتباط پیوسته‌ای با انجمن‌های صنایع یا خود شرکت‌ها برقرار است. آقای جعفری سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون عرض سلام و روز بخیر دارم. در خدمت شما.
متشکرم. اینکه همه میخوان مشکلات صنایع و تولید کنندگان رو حل کنن در هر بخش یک نکته و موضوع پسندیده و نیکویی است، ولی در اینجا با بازاری که با تلاطم‌های فراوان همراه شده، این اقدامات به چه معنا هستش و به چه اهداف مهمی رو برای تقویت مالی واحدهای صنعتی تولیدی کشور دنبال میکنن از طریق بازار سرمایه؟
بله، مستظر هستید که بالاخره شرکت هایی که در بازار سرمایه هستن بخشی از سهامشون به عموم مردم عرضه شده و اصطلاحاً داره سهامداران خرد هستن. در راستای قانون بازار اوراق بهادار، یکی از وظایف سازمان بورس پیشگیری از در واقع تضییع حقوق سهامداران هست. برای اجرای این ماده قانونی از حدود 4 سال پیش در ساختار سازمانی سازمان و ذیل مدیریت نظارت بر ناشران بخشی تشکیل شد تحت عنوان اداره میزهای صنعت. این اداره در واقع به صورت مشخص ماهانه با یکی از صنایعی که در بازار سرمایه پذیرفته شدن، ما در حال حاضر حدود 53 تا صنعت داریم در بازار سرمایه و با در واقع گسترش تکنولوژی صنایع بیشتری هم داره به مجموعه ما اضافه میشه. به عنوان مثال از ابتدا خب صنعت مبتنی و اقتصاد دیجیتال نداشتیم، ولی در سنوات اخیر این هم به صنایع بازار سرمایه اضافه شده. علی حال هدف ما در واقع این هست که ما با صنایع جلسه بذاریم، مشکلاتشون رو احصا کنیم. ممکنه بخشی از مشکلاتشون اتفاقا مربوط به همین در واقع سازوکارهای داخل بازار سرمایه باشه، اون رو هم مشخصا خودمون پیگیری میکنیم، ولی عمده مشکلات صنایع مربوط به دستگاه های اجرایی هست. هر صنعتی حسب مورد به یکی از دستگاه های اجرایی یا به چند تا دستگاه اجرایی ممکنه ارتباط داشته باشه. مشکلات رو احصا میکنیم به همراه پیشنهادات در واقع رفع و رجوع اون مشکلات. یعنی اینجوری نیست که فقط بیان بگیم این مشکل وجود دارد، بلکه مشکلات رو دسته‌بندی میکنیم، طبقه‌بندی میکنیم، به همراه در واقع راه حل پیشنهادی برای مرتفع کردن مشکل به دستگاه های اجرایی منعکس میکنیم. عرض کردم که در واقع مأخذ این اقدام برمیگرده به وظیفه قانونی سازمان بورس برای پیشگیری از تضییع حقوق سهام دارم.
آنچه که تا الان صورت گرفته، با توجه به این که میدونیم که الان بعد از جنگ 12 روزه عمدتاً بورس حتی تا دیروز که راه افتاد، هنوز آخرین خبر امروز هنوز ندارم، ولی پیشبینی هم این بوده که همچنان ریزشی باشه. این اقدامات شما چقدر جلوگیری میکنه از چنین وضعیتی برای نمادها و صاحبان سرمایه که بتونن متعادل حرکت کنن و امیدوار نسبت به اقدامات بورس؟
ببینید، بالاخره هر دستگاه اجرایی وظیفه‌ای بر عهده داره. ما وظیفه‌مون اینه که این مشکلات رو احصا کنیم، به همراه راه حل پیشنهادیش به دستگاه اجرایی ارائه کنیم. ولی طبیعتاً میخوام به فرمایش شما در واقع پاسخ مشخص بدم. زمانی که این پیشنهادات پذیرفته بشه، اجرا بشه و مشکلات صنایع حل و فصل بشه، شاهد در واقع اثرگذاریش بر بازار سرمایه خواهی بود.
یعنی در حقیقت وابسته به عوامل بیرونی است که اشاره کردم.
بله.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای جعفری از توضیحاتتون. اگر نکته‌ای است که لازمه شنوندگان بدونن استقبال می‌کنیم.
عرض خاصی ندارم.
متشکرم. براتون عرضی خواهش میکنم. براتون عرضی موفقیت داریم. امیدوارم شاید رونق هرچه بیشتر بازار سرمایه هم باشیم و تأثیرش که روی اقتصاد خواهد گذاشت. روز بخیر. خب آقای بنده سالمپور به ما پیوستند در این موقع و برنامه روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد، مدیر کل دفتر امور میوه های سردسیری خشک معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی هستند. باشون درباره اجرای الگوی کش تثبیتی در باغ‌ها با شرایط اقلیمی تازه که پدید اومده میخواییم صحبت کنیم. آقای سالمپور سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام در خدمت شما جناب آقای خیرخواه و همه همکاران محترم برنامه.
خیلی مخلصیم. قربون شما. آقای مهندس، این الگوی کشت تثبیتی در حوزه باغ‌های میوه به چه معناست؟ چون باغ‌های میوه که معمولا سالیان سال ثابتند و اگر مراقبت بشن میوه خواهند داد، با اون چه که ما از الگوی کشت در حوزه های کشت گندم و برنج و جو و ذرت و اینها میدونیم به نظرم خیلی فرق داره، نه؟
بله، ببینیم بر اساس تکالیفی که قانونگذار محترم بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته، طبق بند الف ماده 33 قانون برنامه 5 سال 7 قرار شده که با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی زیرفت برنامه تولید بهینه یا همون الگوی کشت محصولات موضوع علو ماده 31 قانون افزایش بهره‌وری تهیه و ابلاغ بشه. خب در حوزه زراعت الگوی کشت بر اساس اون پارامترهایی که فرمودین، به خاطر اینکه بیشتر ارقام یک ساله هستن و میشه 3 ماه قبل از کشت برنامه ریزی کرد بر اساس آب قابل برنامه ریزی، بر اساس اقلیم، بر اساس نیاز کشور، ولی در حوزه باغبانی خب چون یه سرمایه گذاری بلند مدت و ارقامی که کاشته شده طی سالهای گذشته و تثبیت شده در مناطق مختلف، فرض کن ما مناطق پستکاری داریم در سلات مرکزی ایران، رفسنجان، کرمان، مناطق خرماکاری داریم، مناطق انگورکاری داریم، زرشکاری داریم، گردو و همین به همین ترتیب. به خاطر این ما گفتیم که بر اساس ماهیت کار، الگوی تولید در باغبانی با الگوی چشت زراعی خب یه تفاوت‌های ماهوی داره و با همکاران سازمان تحقیقات نشستیم و در حال رایزنی و تکمیل اون برنامه هستیم که برای حوزه باغبانی بتونیم هم شناسنامه در کردن باغات رو به عنوان یکی از بسترهای دریافت آمار و اطلاعات دقیق از سطح زیر کشت باغات به دست بیاریم، همین که بر اساس منابع آبی که وزارت نیرو آب مطمئن و پایداری که میتونه برای ما تأمین کنه برنامه ریزی کنیم، کمان که این تغییرات اقلیمی هم خب باعث شده که به صورت هوشمندانه هم کارشناسان بخش اجرایی هم خود تولید کنندگان نسبت به تغییر ارقام، حالا از زراعت به باغات یا از ارقام مختلف باغبانی که آبتر بودن به ارقام کم آبتر باغبانی اقدام کنند. و بعضی مواقع هم ما کوچه باغبانی داریم، یعنی کوچه باغات رو داریم، مثلا باغات پسته از سلات مرکزی اومده به سمت شمال غرب، جاهایی که از نظر آب و خاک و اقلیم مساعدتر هستن در حال توسعه هستن.
درست. چقدر این حوزه‌ای که داریم الان صحبت میکنیم، خب میدونیم در باغداری به خاطر وجود درختان، ارتفاعی که دارن، به شکل و حجمی که میگیرن خیلی دشوار خواهد بود، ولی فناوری‌های نوین به ویژه آبیاری که اشاره کردید میتونه در مزارع تازه فصل تازه از کشت مدیریت شده ایجاد بکنه. آیا ما چقدر در این حوزه موفقیم یا چقدر فاصله داریم با وضع مطلوبی که در دنیا همین داره به سرعت گسترش پیدا میکنه؟
خوشبختانه کشور ایران از دیرباز و پیشینه تاریخی که ما داریم کشور عجین شده با باغداری و باغبانیه، یعنی ما شهرهایی داریم که در قدمت همون شهر ما قدمت باغبانی و باغداری در اون داریم، باغ شهرهایی داریم که مثل مراغه که با باغات سیبش معروفه، مرند، ملاهیر، توی سرکان و باغات و شهرهای مختلفی که با این حرفه عجین شدن. به همین خاطر کشور ایران یک کشور باغبانیه و مزیت نسبی و مطلق داره در تولید انواع محصولات باغبانی، به نحوی که ما الان در 32 محصول عمده باغبانی رتبه های اول تا دهم دنیا رو داریم. یعنی حرفی برای گفتن داریم در خشکوار، در پسته، در سیب، در مرکبات، خرما، برشک، جهان دارویی، گل محمدی، زعفران. و این فرق میکنه با اون الگوی کشتی که ما در سایر حوزه‌ها خواهیم داشت. به همین مناسبت خب یه سری الزامات دولت پیش بینی کرده برای حمایت از تغییر ارقام بروز، اصلاح شده، مقاوم به شرایط، گواهی شده، لیبل دار و حمایت‌های زیرساختی، حمایت‌های نهادی، حمایت‌های بیمه‌ای، حمایت‌های تسهیلاتی، حمایت‌های حتی بازرگانی در بحث خرید تضمینی و یا خرید حمایتی از محصولات، حمایت از صنایع فراوری برای ارزش افزوده بیشتر در بخش باغبانی. اینا الزاماتی که دیده شده و ما بیشتر به دنبال این هستیم که از چقدر خدمتتون با شناسنامه در کردن باغات اول به یه بیس اطلاعاتی درست دست پیدا کنیم و بعد برنامه حذف و جایگزینی باغات درجه و غیر اقتصادی رو داریم در دست اجرا، اصلاح و احیای باغات درجه دو رو داریم، بعد مالکیت باغاتی که بعضا توی مناطق خشک شدن ولی به خاطر مالکیت حفظش شدن، اینا رو باید تعیین تکلیف کنیم با وزارت نیرو.
خب
یه سری کارها هست که
چقدر اینا طول میکشه و چقدر اعتبار میخواد؟
خیلی داشت انجام شده ولی این خیلی پنج ساله باید انجام بدیم.
آقای مهندس، این خیلی که الان اشاره میکنید، یکی این که از چه سال شروع شده؟ چون فرمودید پنج ساله، و آیا به درصد میتونیم بگیم 20%، 90%؟
56% باغاتمون، 57% باغاتمون شناسنامه‌دار شده.
درسته. کار سختیه برای بقیه؟
برای بقیه نه، اینا چون دستگاه های مختلف باید همکاری کنن، فرض کن در حوزه آب وزارت نیرو باید همکاری کنه، در حوزه انرژی وزارت های دیگه، سازمان هواشناسی باید آمار اطلاعات دقیق بده، خیلی از دستگاه های خارج از وزارت هنر کنن که در تولید و تامین نهاده ها، سوخت، نمیدونم واردات، صادرات، تعرفه ها، ادوات، ماشینالات تاثیر گذارن، باید همکاری کنن. خیلی از این شاغلینی که در حوزه باغبانی بخش کشاورزی هستن، بخش عمدتا غیر دولتی و خصوصی هستن و وزارت جهاد مستقیما نمیتونه به اینا اجبار یا الزام برای کاری انجام بده، مگر اینکه با بسته های حمایتی، پشتیبانی های سیاستی و بیمه‌ای بتونه اینا رو ترغیب کنه به اجرای بهتر این برنامه.
حالا این برنامه تو گام اول خودش غذایی. ولی گام اولش به نظرم مسئولیت ملیه، اینکه اطلاعات مربوط به یک فعالیت باغداری بخواد نظاممند باشه و ثبت در سازمان مسئول ملی اون جهاد کشاورزی باشه، اینکه ممانعت یا عدم همکاری
انجام شده
اینه. خب
چون آمارای مختلفی تا الان بوده، مرکز آمار سامانه پهنه‌بندی، ما دیگه بنا رو گذاشتیم در حوزه باغبانی که انشالله همه بسترهای تولیدمون، همه باغاتمون، همه واحدهای تولیدیمون شناسنامه دار بشن، که ما سال اول برنامه هفتم هستیم ولی ما از دو سه سال پیش شروع کردیم برنامه رسن به صورت خودجوش. معاونت باغبانی این کار انجام داده و الان بیش از 56-57% از سطح باغات کشور شناسنامه دار شده و انشالله تا پایان سال هم تمام میشه همه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدوارم مشاهد انضباط دقیقی باشیم که کمک بکنه به شناسنامه‌دار شدن باغات و محصولات و این شناسنامه بتونه مسیر تاریخ خودش رو طی بکنه تا مسیر صادرات رو هم هموار بکنه و در حقیقت یک نشان تجاری ارزنده باشه با همه مشخصات برای ارزیابی محصول و کیفیت در بازارهای منطقه‌ای ما ابتدا و چه بسا که بتونه در بازارهای جهانی هم راه پیدا کنه. خیلی متشکرم آقای مهندس سالم‌پور، مدیر کل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی.
روی خط اقتصاد
شنبه تا چهارشنبه
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
گفتگو با مدیران اقتصادی کشور.
ما بیش از 90% از تولید برق از نیروگاه هسته‌ای صورت می‌گیره که نیروگاه عمدتاً
واکاوی مهمترین خبرهای اقتصادی کشور در
روی خط اقتصاد.
شما روی خط اقتصادی.
شنبه تا چهارشنبه روی خط اقتصاد باشید.
روی خط اقتصاد
باشید.
خب وقت شما شنوندگان بخیر باشه. در طی روزهای گذشته یکی از تعجب برانگیزترین رویدادهای معاصر ما که ابعاد مختلفی هم داره و از هر کدوم بگیم واقعا کم گفتیم، پیام یک جنایتکار تراز اول محکوم شده در دادگاه لاهه هست به عنوان جنایتکار جنگی معاصر ما در دنیایی که زندگی میکنیم و در غرب آسیا، و اونم کسی نبود جز جناب بی بی بنیامین نتانیاهو که اون هم وعده تامین و اصلاح آب در ایران رو داد برای ایرانیان و در این حال پیام آزادی و رفاه و این داستان ها. برای چه کسی؟ برای نخستین یا شاید میشه گفت برترین آدم کشی که در میان رویدادهای جهان کاملا زبان زد و یکی از افراد منفور و منزجر کننده است که حالا ملت‌های جهان در پنج قاره رو متوجه چنین پدیده‌ای کرده که با پشتیبانی تمام عیار و تمام قد دولت ایالات متحده پرچم‌دار نخست دموکراسی برای بشر و مدافع تمام عیار حقوق بشر نوین بعد از جنگ‌های جهانی تا به امروز، ما شاهد چنین وضعیتی هستیم. رژیم صهیونیستی و اشغالگر فلسطین بر اساس اطلاعات جهانی که بخش زیادی از اون رو هم خود اونها منتشر کردن نشون دهنده این هست که نهمین کشور در وضعیت بد آب هست، یک کشور خشک، و در این حال با توجه به گزارش‌های پیوسته که یورونیوز طی سال‌های گذشته و حتی 2025 منتشر کرد، یکی از مخرب‌ترین نظام‌های تأمین آب شیرین جهان رو داره. این جملات که میگم برای یورونیوز هست، یعنی کاملا مستند، میتونید اون رو جستجو کنید. چرا مخرب؟ به لحاظ اینکه از طریق آب شیرین‌کن‌ها بخش عمده‌ای از آب دریاهای اطراف خودش رو آلوده و به شدت پرنمک میکنه بدون اینکه توجه به محیط زیست و قواعد جهانی داشته باشه و بعد به اون سمت حرکت میکنه که تو مقداری آب داشته باشه. این موضوع رو بیشتر بررسی خواهیم کرد. خیلی کوتاه بخش از این سخنان رو بشنویم. خب بسیار خوب، بریم بله، اون چه که در این باره مردم صحبت کردن و داوری کردن، اون داوری رو بشنویم. تحلیل جامعه به مناسب شنیدنی تری و قابل اتکا. بشنویم.
نتانیاهو اومده گفته که ما مشکل آب ایران رو حل میکنیم. شما چی جوابشو میدید؟
نتانیاهو اولا غلط زیادی کرده،
چیز مسخره ایه.
ما قیبت به اونا اصلا نمیتونیم اعتماد کنیم.
اونقدر قدرتشو نداره که از مردم خودش محافظت کنه، بعد میخواد بیاد مشکل آب کشور ما رو حل کنه.
مشکلات خودشون رو حل کنن تا مشکلات بقیه.
والا اگه بخواد آب رو درست کنه که میتونه سر قصد رو درست کنه،
من که نمیتونه هیچ کاری کنه.
اگه میتونستن آب رو بروی مردم ایران میبستن.
اصلا میخواییم شخص سیاه حل نکنه، ما خودمون کشور مستقلی هستیم.
ما پشت هم هستیم و نمیذاریم.
ما قطعا این کار نمیکنیم، چون نتانیاهو کاری که با مردم قصد کرد و با ما هم میکنه.
نتانیاهو اون دیگه حالات کارش همینه که به اون دقت میکنه.
این که اینو میگه اول بره به جدول ذخایر صد داشت یه نگاهی بکنه بعد این حرف رو بزنه. ما ملت امام زمانی، من اینجاست نمیترسیم.
اصلا همه چیز مشخصه که رنکینگ اونا رنک 4ه، ما 12 ایم، اونا بیشتر به آب نیاز دارن تا ما.
اون یه حرفی میزنه که فقط بیاد توی ایران و جنجال به پا کنه، وگرنه اگه میتونست بحرانه خودش رو درست میکرد، لازم نکرده بیاد.
ما خودمون میتونیم مشکل اون رو حل کنیم.
مطمئنا خودی بهتر از غریب است. بعد میگم ما ملت امام زمانیم، به کسی نیاز نداریم اصلا.
جوامع بشری نگاه کنین، صهیونیست‌ها برای هیچ کسی کار نکردن الا خودشون.
و اجازه نمیدیم ذره ای از این خاک رو ببینیم، لمس بکنیم، به امید پیروزی حق علیه باطل.
اون اگه ارزه داشت مشکلات خودش رو حل میکرد که مردمش توی بحران نمونن.
ایشالا به حق امام حسین همه مشکلاتمون حل بشه و ایران روز به روز قوی تر بشه.
همه چی درست میشه ایشالا. در حق ایشالا عزیز،
هممون پیروزیم ایشالا، هممون پیروزیم، اسلام پیروزه، ما حسینی هستیم، هممون
پیروزی.
خب رئیس فدراسیون صنعت آب آقای حاجی کریمی همراه ما هستن. آقای حاجی کریم عذر میکنم، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم هستن. آقای حاجی کریم سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
متشکرم. بخش از صحبت‌های مردم شنیدیم، صحبت‌های نتانیاهو هم کاملا واضح و روشن بود. ارزیابیتون از این موضوع چی هستش و با توجه به اینکه حالا صحبت از تکنولوژی هست، این گزافه‌گویی‌ها جنبه‌های مختلفی رو داره، صحبت از تکنولوژی که اشاره کردم به شدت جهان نسبت به واکنش نشون داده و اغراق‌آمیز و مخرب خونده اون رو، و سمت دیگر اینکه خود ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قوی‌ترین تکنولوژی نمک‌سوزی و آبشارکن رو داره. کمی از این هم البته ایران بالاتر اومده به خاطر خلاقیت شرکت‌های دانش‌بنیانش. ارزیابیتون چیست در این باره؟
من میخوام از چهار منظر، چقدر وقت داریم؟ من
بنزه کافی فرصت داریم.
بسیار. من میخوام از چهار منظر مختلف به این موضوع بپردازم.
خب
منظر اول این هستش که ما نیازی نداریم در شرایطی که هنوز داغدار از دست رفتن و در خون غلطیدن بیش از هزار نفر مرد و زن و ده ها کودک کشور اون به واسطه سفاکی و خونریزی تجاوز اسرائیل هستیم، نیازی به دلسوزی مسبب این سفاکی و خونریزی نداریم. ناگفته پیداست که کسی که دستش به خون این ملت آغشته شده نمیتونه دنبال خیر و صلاح و فلاح این باشه. این نکته اول. اما از اونجایی که ما بر اساس آموخته‌های گوناگون من جمله تعالیم دینی ملزم شدیم به اینکه سخنان رو فارغ از اینکه چه کسی بیان میکنه بررسی بکنیم، من میخوام خدمتتون عرض کنم که اولا نکته اول اینه که کسی که این سخنان رو مطرح میکنه از کشوری هست که خودش در تأمین آب مورد نیاز کشور خودش شرایط پایداری نداره. اسرائیل الان در تأمین به آب شرب شهریش حدود 75-80% وابستگی به آب شیرین‌کن ها داره. تأمین آب با آب شیرین‌کن امروز در دنیا به عنوان یه روش پایدار شناخته نمیشه. چرا؟ چون همواره شما تهدید پدافند غیر عامل بالای سرتون هست وقتی صرفا از آب شیرین کن و نه منابع آب طبیعی استفاده میکنید. یا مثلا فرض بفرمایید خود اسرائیلی ها همین الان در دریاچه طبریه و خوش شدن دریاچه طبریه مشکلات عدیده ای دارن نظیر مشکلاتی که ما در دریاچه ارومیه داریم. حالا اینکه چقدرش واسطه تغییرات اقلیمی و چقدرش مداخلات بشری هست و طبیعتا شرایطشون با شرایط ما متفاوته، ولی به هر حال کشوری که این ادعاها رو میکنه کشوریه که خودش با تنش آبی مواجهه. نکته بعدی از منظر مهندسیه. ببینید از منظر مهندسی اسرائیلی‌ها چند تا پتنت در تکنولوژی آب شیرین کن دارن و چند تا پتنت در سیستم‌های آبرسانی و آبیاری کشاورزی مدرن و بقیه هر چه هست تبلیغاته. ما کجای کار هستیم؟ ما در کشور بدون اغراق از هندوستان تا آفریقا کاملا در خاورمیانه و شمال آفریقا بدون رقیب هستیم در دانش فرایندی و مهندسی. ارزم به حضور شما که گواه این عرض من حضور فعال شرکت‌های ایرانی در چهار قاره دنیا برای اجرای پروژه‌های صادرات خدمات فنی مهندسی و بخش آب و فاضلاب، هم از ساخت آبشیرین‌کن‌ها در کشورهای دیگه، ساخت سد، ساخت تصفیه‌خانه‌های آب یا تصفیه‌خانه‌های فاضلاب که بسیار هم اتفاقا در این امر موفق بودیم، علی‌رغم اینکه ما تحریم‌های بین‌المللی رو داشتیم که سد راه صدور خدمات فنی مهندسی. نکته بعدی بحث مدیریت آب یا حکمرانی آب. در این زمینه اتفاقا اسرائیلی ها خیلی خوب عمل کردن. 90% فاضلابشون رو تصفیه میکنن و عرضم به حضور شما که راندمان آبیاری کشاورزیشون بسیار بالاست. اما توجه داشته باشید که کشور اسرائیل 22 هزار کیلومتر مربع وسعت داره و از استان کرمانشاه ما کوچکتره. این هیچ دخلی به کشور 1,700,000 کیلومتری ما نداره. ایران یک قاره ای از اقلیم هاست، نه یک تریتوری کوچکی مثل اسرائیل. ایران رو باید با وسعت و تنوعش فهمید، نمیتونیم از یک کشور کوچک دیگه کپی برداری بکنیم. این که کشوری در 22,000 کیلومتر مربع توانسته حکمرانی آبی رو، آن هم نه به صورت پایدار، به صورت شکننده، آن هم نه به صورت خودکفا، با قصد حقابه جاهای دیگه تأمین بکنه، خیلی رفتی به ما نداره. ما نه تشنه تکنولوژی هستیم، نه تشنه حکمرانی وارداتی. نمیتونیم برای آب ایران